یه گروهی منتظرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 27 آبان 1404 و جلسه ششم از شهر غزلیات شمس البت ترم دوم هستیم. تمام تلاشمون رو کردیم و میکنیم که این غزلیاتی که انتخاب میشه پیرامون خودشناسی و انسانشناسی در واقع باشه. تا الان یه دستاوردی باید این 5 جلسه برای شما و برای ما داشته باشه و اینکه انسان بالاخره چیه. از نگاه مولانا انسان آفریده خداونده و یه تفاوت‌هایی با دیگر آفریده‌های خداوند داره، به خاطر همینه که متفاوته، متمایزه و ارزشمنده. حرف کلی مولانا رو حالا توی این 5 جلسه‌ای که خوندیم شاید بشه بیشتر بر ارزشمندی انسان دونست، یعنی انسان رو مخلوق ارزشمند خداوند میدونه و با بقیه مخلوقاتش فرق داره. حالا چرا ارزشمنده؟ یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهمی که مولانا داره اینه که ارزشمنده چند تا پایه فکری داره دلیل ارزشمندی انسان. اگر از مولانا بپرسی چرا تو انقدر میگی انسان ارزشمنده، تو انسانی، تو با بقیه فرق داری، تو اشرف مخلوقاتی، تو این انسان چرا ارزشمنده، چند تا بر مبنای چند پایه فکری مولانا این رو به تو بیان خواهد کرد. یکی این که میگه ببین حواست باشه من از کجا آمدم. مثل اینکه همین الانم چه میدونم مثلا شما میخوای گردو بخری، میگن این گردوه مثلا تو سرکانه، خواهی زعفران بگیری این زعفران قائناته. این ببینید هر چیزی به فراخور این که از کجا اومده یه ارزشی پیدا میکنه. حالا انسانم به جهت این که از یه جایی اومده از نگاه مولانا ارزشمنده و اون از کجا آمدنه دو بخش اگه خاطرتون باشه، یه بخش جسمی و مادی که طبق آیات قرآن و سندهایی که مولانا بهش استناد میکنه از خاکه و یه بخش روحی یا بخش معنوی یا بخش غیر مادی انسان که طبق بازم آیات قرآن از روح خداوند در او جاری شده. یکی از آیاتی که عرفا به کرات بهش تکیه میکنن همین آیه‌ای که اول صفحه براتون نوشتم، سوره هجر آیه 29. این سوره گفتگوی خداوند با ملائکه است بعد از اینکه انسان رو از گل آفرید و چیکار کرد و اذا سویت نفخت و فیه من روحی کرد، یعنی از روح خودش درش دمید. من روحی یعنی روح من، از روح خودم من در اون دمیدم. پس به فرشتگانم گفت ساجدین باشید بهش سجده کنید، که همه سجده کردن الا ابلیس و بقیه داستان که پرتکرار اومده. بس یکی از دلایل ارزشمندی انسان اینه که روح خداوند در روح انسانه. خب یکی دیگه از دلایل ارزشمندی اینه که خب حالا گیرمم که روح ارزشمنده، باشه دستتون درد نکنه، ما چی کار کنیم؟ ما که دنیامون دنیای مادیه، ما هر آن چیزی که در این دنیا میبینیم از جسم داریم میبینیم، از بعد مادی دنیا میبینیم. یکی از دلایلی که مولانا میاد میگه آره تو روح خداوندی داری، چرا بس ارزشات رو گذاشتی روی ماده؟ اینی که همه عرفا هم بهش تکیه کردن اینه که حواست باشه ماده ناپایداره، فانیه، ولی عوضش روح باقیه و پایداره. و اتفاقا همین شنبه جلسه 99 مثنوی دوستانی که نشنیدن یا نبودن حتما برن گوش کنن. توصیه میکنم جلسه 99 و 98 رو چند بار گوش کنید برای اینکه این باید غیر از این که حالا یه حظی میبرید، یه لذتی میبرید، اون لحظه میگه او مولانا چه خفن بوده، چه حرفایی زده، چه چیز جالبی گفته، اینا باید در ما نهادینه بشه و تکرار یکی از راه هاشه. حالا اونجا عرض کردم مولانا یه سری ابیاتی رو برای ما آورد که بگه حواست هست کسانی که تو رو اینقدر دوست دارن، عاشق تو هست، صبح تا شب قربون صدقت میرن، به محض اینکه روح از جسمت جدا میشه چیکارت میکنن؟ میبرنت، میذارنت توی خاک و تو از یه قربونت بشم، عزیزم فدات بشم، تبدیل میشی به یه جنازه‌ای که بوی گندش همه جا رو بر میداره. این ابیات رو هم براتون آوردم و چون جلسه 99 مثنوی در موردش صحبت کردیم، فقط یه روخوانی میکنیم برای این که برای دوستانی که نشدیدن یه مقدار گوشی دستشون بیاد. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. این در دفتر اول مثنوی بخش 150 گنجوره که ببین چی میگه. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. تن خودش رو ارزشمند میدونه و روح رفته در لایه های پنهان خودش رو قایم کرده و خودنمایی نمی کنه و گویدش ای مزبله تو کیستی. روح داره میگه یک دو روز از پرتو من زیستی. اگرم تو داری زندگی میکنی، اگه حالت خوبه، تو یه زباله‌دانی بیشتر نیستی. ای صبح تا شب غذا میخوری، اینو میخوری، اونو میخوری، این بدنت رو کردی زباله‌دان اجسام و ماده، ولی این روحه که به تو یه پرتوی داده. گنج و نازت می نگنجد در جهان، کلی هم کل جهان رو فرا گرفتی که آر ببینید من بشرم، ببینید من چقدر قدرتمندم، من چقدر ارزشمندم، ولی باش بمون تا که من شوم از تو جهان. به محض این که من از تو بجهم، روح از جسم جدا بشه، ارزشمندی جسمم از بین میره. چی میشه؟ گرمدارانت یا گرمدارانت تو را گوری کنند، میکنند توی گور. همه کسانی که تو رو دوست داشتن، به تو تعصب داشتن، به تو علاقه داشتن، عاشقت بودن، طعمه ماران و مورانت کنند، میذارن تو خاک، مورچه ها و مار و مور و غیره بیان بخورن. بینی از گند تو گیرد آن کسی، دواغشو میگیره، بوی گندت همه جا رو بر میداره. کوب پیش تو همی مردی بسی، هی هم به تو میگفت قربونت بشم، میمیرم برات، فدات بشم، ولی به محض اینکه روح از جسم جدا میشه، بینیشو میگیره، میگه این جنازه بوی گند میده. بس به خاطر چیه این ارزشمندی جسم که کل جهان ما الان بر مدار جسم داره میگذره؟ به خاطر پرتو روح هست. نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. اگر جسم ارزشمنده و ما همه هم مقممونیه که این جسم راحت باشه، این جسم سالم باشه، این جسم یه وقت آب تو دلش تکون نخوره، آفتاب و مهتاب و نمیدونم اینا هزار تا چیز دیگه اذیتش نکنه، فقط به خاطر اینه که روح در اون جاریه. به محض اینکه روح از جسم جدا شه، جسم ارزشی نداره. دومین پایه فکری مولانا، اولی بود که از کجا آمدم، چون اصلا نفخت و فیه من روحیه، بس انسان ارزشمنده چون اصلش از خداونده. دومی اینه که آره روح درست ارزشمنده، بس چرا من بها به جسم میدم؟ چون حواسم نیست که این دو روز دنیایی که جسم همراه منه، ولی روح باقیه. اینم نمونه دیگه ای از ابیات این حوزه. دلیل سومی که مولانا و بقیه عرفا خیلی خیلی زیاد بهش تاکید میکنن، اصل بازگشته. اصل بازگشت در عرفان میگه تو از همان جایی که آمدی به همان جا برمیگردی. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، دوباره برمیگرده به همون اصل و وصل خودش. یعنی چی؟ یعنی ما موقتی توی این دنیا مثل نیهایی هستیم که از نیستان جدا شدیم و چون قرار برگردیم به اون اصلمون، جسممون که میره زیر خاک، جسممون که میشه تومه ماران و موران، بس آن چیزی که قرار ببری، اون آینه آوردن مهمان پیش یوسف رو یادتون بیاد، برگشت گفت خب تو چه آینه ای حالا میخوای بر خدا ببری؟ چی میخوای ببری؟ میخوای بری ببین من چه مانکنم، سیسپک دارم، نمیدونم زلفام اینطوریه، فلانم اینطوریه، اینا رو میخوای ببری پیش خداوند؟ حواست باشه دیگه، تو قرار اون روحی که از خداوند جدا شده رو دوباره بهش برگردونی. بس توجهت باید بیشتر به جانب روح باشه. این هم اصل سوم، اصل بازگشته که مولانا از آغاز مثنوی تا پایانش و در بسیاری از غزلها در غزلیات شمس به کرات بهش اشاره کرده. من نوشتم دو بیت براتون، ماز بالاییم و بالا می رویم. من از یه جایی اومدم قرار همونجا برم، اینجا موقته، این زمین کوتاه موقتیه، ما از دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما از بیجاییم و بیجا می رویم. یه نکته هم در مورد بیجا بگم، الان ما میگیم بیجا یعنی آفرین، برای چی؟ برای اینکه چند وقت پیش تو همین جلسه های غزلیات شمس براتون توضیح دادم، یکی از معانی عطر یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه و هر چیزی اگر سر جای خودش نباشه میشه بیجا، یعنی ناشایسته، نادرسته و عادلانه نیست. ولی این بیجا یعنی بدون مکان، عالم ماده جا و مکان و زمان و چیستی و چگونگی داره، ولی عالم معنا فارغ از همه ایناست، نه زمان و نه مکان و نه. حالا ما بچه بودیم یادتونه میگفتن یه ساعت خدا هزار ساله، مثلا میخواستم به ما بگن که چقدر اونجا اصلا دیگه زمان و مکان معنا نداره. ببینید ماها مثلا شما هیچ کدوم بهتون نمیدونم پدر بزرگتون رو ندیدید و نوه نوه تون هم شما رو نمیبینه، ولی در عالم معنا همه گرد هم در میان، یعنی دیگه زمان و مکان و سن و سال و زمان دیگه اینا هیچ کدوم معنا نداره و این ابعاد مادی برداشته میشه. بیجا یعنی همون، یعنی یه جایی که خارج از لا مکان و لا زمانه، این میشه بیجا. بیچون و چیزهای شبیه اینم از همین جنسه، مثلا این جنس نخه مثلا پلاستیکه یا هر چیه، این یه جنسی از کاغذ، این یه جنسی از چرم، ولی بیچون یعنی اون کیفیته رو دیگه نداره. و در مورد این توجهتو جلب میکنم که به این بیچون اون یا این بیجا، اون بیجایی که ما میگیم نیست. خب حالا با این توضیحات، این سه تا اصل و اصول دیگه‌ای که جزء زیربناهاش همین سه اصل از کجا اومدم، بقای روح و اصل بازگشت و بقیه، همه زیر مجموعه همین قانون و همین سه اصل میشن. مثل عشق، مثلا عشق ما توی ترم اول به کرات در مورد عشق صحبت کردیم، چند تا غزل پیرامون عشق خوندیم، دیدید که عشق یه نردبان بود تا تو رو از پایین به بالا ببره، یه کاتالیزور بود و تو رو حرکت میداد. یا مثلا تمایز انسان با سایر حیوانات که بازم به دلیل روحه، یا مثلا توامندی جسمی و روحی انسان، یعنی فرقش با جسم و روح بقیه جانداران که اینم باز به خاطر همون اصل روحه، و قدرت تفکر و بقیه امکانات، استعداد و قواهایی که انسان داره و اون رو ارزشمند و متمایز از دیگر موجودات میکنه. امروز به این بهانه که به این سه اصل بپردازیم، یک غزلی رو انتخاب کردم بخونیم که همینه. البته من چند غزل توی این حوزه انتخاب کرده بودم، ولی خب لحظه آخر از پریت گرفتنشون پشیمون شدم، گفتم حالا هفته های بعد، بالاخره هر بار میاریم و تو همین حوزه این غزل ها رو با هم دیگه میخونیم. خب این غزل برعکس غزل هایی که ما دو سه جلسه است داشتیم غزل هایی میخوندیم که از زبان خداوند بود به انسان که بیا چی بود؟ آخر تو به اصل اصل خیشا برگرد به اصل خودت، یا یه جا میگفت بیا بیا که نیابی چما دگر یاری، دیگه مثل من پیدا نمی کنی و بیا به سمت من، برگرد به اصل خودت. یا این غزلی که خوندی با هم، من گرد ره را کاستم و خداوند مسیر رو برای ما مهیا کرده که ما به سمت خداوند بریم. این غزل، غزل 18 مولاناه، از زبان مولاناه به خداوند و بازگشت به اصل، این بار از نگاه بنده، این بار از نگاه معشوق یا عاشق یا هر دو، حالا بریم جلو ببینیم کدومه. در نهایت غزل از زبان مولاناست، هرچند ابیاتی از زبان خداوند هم لابلاش داره. ای یوسف خوشنام ما، غزل 18 در غزلیات شمس در گنجوره. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، انا فتحنا و السلا، باز آز بام از در درا. ای بحر پر مرجان من، ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با قافله، مگذر مرو زین مرحله، اشتر بخوابان هین هله، نز بحر من بحر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر قالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. از سر دل بیرون نه ای، بنمای رو کائینه ای، چون عشق را صد فتنه ای، پیش تو آید فتنه ها. گویی مرا چون می روی، گستاخ و افزون می روی، بنگر که در خون می روی، آخر نگویی تا کجا. گفتم که از آتش های دل، بر روی مفرش های دل، می غلط در سودای دل، تا بحر یفعل ما یشا. هر دم رسولی می رسد، جان را گریبان می کشد، بر دل خیالی می دود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو، گشت گریزان سو به سو، نعر زنان کان اصل کو، جام درانن در وفا. خب یوسف خیلی پر استفاده است توی غزلیات مولانا. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه خودش نماد انسان کامله، هم وجه ظاهری، یعنی هم بعد مادش قویه، هم بعد معنا، به علاوه اینکه تونست از ته چاه خودش رو بکشه بالا، یعنی دیگه هر آن چیزی که قرار انسان داشته باشه یوسف داشت. و خب به خاطر داستان زندگیش که خیلی مورد توجهه و خیلی جاها ما یه قسمت از زندگی یوسف رو میتونیم واسه خودمون بگیم. یه جاهایی افتادیم تو چاه، یه جاهایی برادرانمون یا همه نزدیکانمون بهمون بیمهری کردن، یه جاهایی از این و اون نارو خوردیم، یه جاهایی دستمون گرفته شد، یه جاهایی شانس آوردیم، یه جاهایی بدشانسی آوردیم. به هر حال هممون یه تیکه هایی از زندگی یوسف رو میتونیم همزادپنداری کنیم و خودمون رو توی اون قصه جا بدیم. مولانا هم دقیقا همینطور. بعد به علاوه اینکه یه جاهایی خودش رو یعقوب میبینه که از یوسف دور افتاده و انقدر گریه و زاری کرده که مثلا نابینا شده، یه جاهایی خودش رو در چاهی میبینه و منتظره که خودش رو یوسف میبینه، منتظره که نجات پیدا کنه، یه جاهایی خودش رو در زندان میبینه. ولی در اغلب موارد یوسف نماد اون معشوق همه چیز تمامیه که مولانا میخواد. حالا اون یوسف میتونه یه جاهایی شمس تبریزی باشه، یه جاهایی چون خود شمس تبریزی هم نماد خداونده و اصلا نقطه اتصال مولانا با عالم معناست و اونیه که دست مولانا رو میگیره و از ماده به معنا میبره، خب حالا خیلی هم فرقی بین یوسف و شمس تبریزی و حتی خداوند دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه المجاز و قنطره الحقیقه، مجاز پل حقیقته و همینطور برو تا بالا. مثلا یه جایی میگه دیگه، پشت برگه براتون نوشتم، ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا. یعنی ببین تو یوسفی، تو معشوقی، من یعقوب نابینا هستم. ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا. یا یه جا قشنگ دیگه واضح میگه منم یعقوب و او یوسف، که چشمم روشن از بویش اگرچه اصل این بو را نمیدانم. من متوجه میشم یه چیزی هست، دقت کردید؟ این خیلی این بیت قشنگه ها. ببین من متوجه میشم تو این عالم یه خبری هست، یه چیزی منو داره سمت خودش صدا میکنه، هرچند اصلش رو نمیفهمم، متوجه نمیشم، چون بو اینطوریه دیگه، بو از یه جایی میاد که تو شاید اون منشأش رو پیدا نمیکنی، ولی میبینی یه بوهایی هست، یه خبرایی هست. بعد حالا یعقوب هم همینطور بوده، یعقوب به خاطر اینکه انقدر گریه کرده بوده، نابینا شده بوده، بوی یوسف رو میشنیده ولی خودش رو نمیدیده، یه بویی هست، یه خبری بس هست. کل عالم هم همینطوره. حالا ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما. بام کجاست؟
بالا.
یه وقتایی رو زمینی، یه وقتایی بالا. بام در شعر مولانا نماد بالایی، بلندی، نماد تسلط. تو بری رو پشت بوم، بقیه خونه بهش، بقیه خونه مسلطی. حالا اونی هم که خوش می رود بر بام ما، در بر بام یعنی بر ما مسلطه. ببین ای یوسف خوشنامه، و خوشنامه هم توجه کنید یعنی مشهور، یعنی به خوبی مشهوری، ای یوسف خوشنامه ما. به علاوه این که یوسف جالبه که در تقریبا ادیان بعد از خودش همواره به خوشنامی معروف بود، هرچند به بدنامی به زندانش کردن، لقب یوسف در نهایت خوشنامی بود، چون سربلند از اون زندان بیرون اومد. و خیلی عواملی که به یوسف میگه خوشنام و معشوقم همینطوره. و خیلی جالبه شمس تبریزی رو بذارید توی قصه، بقیه مردم به این میگفتن این یه فاسق شرابخاره، ولی از نگاه مولانا ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما. آخ ما دلمونو دادیم دست شما، پشت بوممون که هیچ، دلمونم دست شما، شما بر ما تسلط کامل داری، بفرما چیکار کنم حالا. انا فتحنا السلا، باز آز بام از در درا. انا فتحنا بخشی از آغازین آیه سوره فتح، سوره فتح برای صلح حدیبیه است و بعد از اون برای فتح مکه هم این آیات مثل این که گفتن منسوبه به اون دوران. فتح در این آیات به معنای پیروزیه، ولی واقعا خود کلمه فتح تحت لفظیش یعنی باز شدن، گشودن. مفتاح چیه؟ کلیده که در رو باز میکنه. مفاتیح چی کار میکنه؟ درهای بهشت رو، مفاتیح و جنانه دیگه، درهای بهشت رو باز میکنه و تو رو میبره به جاهای خوب ایشالله. حالا این مفتاح انا فتحنا یعنی ما باز کردیم، در دلمون رو باز کردیم. السلام یعنی بفرما ببینم چی کار میخوای بکنی. اصلا خود واژش برای آتیش هایی بوده که اعراب در بیابان ها روشن می کردن. یه رسم خیلی خوب و جالبی که عرب ها داشتن و نمونش و مصداقش هنوز به شکل مدرن در ممالک عربی هست، اینه که به خاطر اینکه بیشتر مسیر بیابون بوده، هر کسی اگر خونش سر راه بوده یه آتیش‌های بزرگی رو از دم غروب تا طلوع آفتاب روشن نگه می‌داشته که کسی از دور میاد بدونه اینجا یه خانواده‌ای هست، یه خونه‌ای هست، و بیاد اینجا اگه گم شده بیاد مثلا تو این خونه تا صبح بمونه، به اون آتیش‌ها به اون از سلا زدن میگفتن، اصلا یعنی به فرما زدن، بفرمایید اینجا راه رو گم نکنید، و هم به معنای هوشیار باشم میگه حواست باشه اینجاست آبادی، راه و بیراهه نری. به همه این معانی از سلا زدن، هم به معنای هوشدار، هم به معنای هوشیار بودن، هم به معنای توجه جلب کردن، چون اون آتیشه توجه رو جلب میکرده، هم به معنای به فرما زدن استفاده میشه. و اینجا مولانا همین کار رو میکنه، میگه در دلمو باز کردم، انا فتحنا، ما باز کردیم در رو، از سلا بفرما.
کجا سلات که میگم؟
نه نه، اون نمازه. آره اون از سلات یعنی بفرما نماز. باز آز بام از در درا، تو تالا رو بام بودی، الان بفرما داخل. ببین فاصله رو چجوری نشون میده، تو تالا رو بام بودی، الان بیا پایین، از در بیا تو. یعنی چی؟ بیا دیگه خودمونی شیم دیگه، بیا بریم خونه بود، من یه توتی دارم ماکارونی درست میکنه. این همونه، این همونه. بیا دیگه اینقدر ما رو از بالا به پایین نگاه نکن. نگاه معشوق به عاشق در ادبیات ما نگاه از بالا به پایینه، و خداوندم وقتی در جایگاه معشوق قرار بگیره همینه. ولی توجه کنید که به استناد تمام احادیث و آیاتی که خداوند اول عاشق ما بوده بعد ما عاشق خداوند شدیم، که عرفا خیلی به این تاکید میکنن، در نهایت خدا خودش رو تا سطح انسان پایین میاره و میاد که انسان رو ببره بالا، نمیاد بمونه ها، حواستون باشه به این نکته. ولی در نهایت از بام بر در اومدن یعنی از بالا به پایین اومدن. دست از خداییت بکش، بیا با ما بنشین. بعد خب تو چی کار میکنی اون وقت برای ما؟ حالا فکر کن ما از بام به در اومدیم، تو میخوای چی کار کنی واسه ما؟ نمیشه که آخه، یادتون بیاد یک طرفه نمیشه. باشه، ما از بام اومدیم به در، حالا ببینم شما چی کار میکنی؟ منم ببین چی کار میکنم. ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. تو بحر پر از مرجانی، بحر یعنی دریا، مرجان هم که میدونید از سنگهای قیمتی مثل مروارید و اینا که توی آب به وجود میاد. حالا بعضیا میگن خود مرواریده ولی به رنگ دیگه ای، بعضیا میگن نه سنگ دیگه ایه ولی در نهایت در آب به وجود میاد. بحر پر مرجان یعنی اون دریایی که پر از نعمته. یه دریایی داری پر از گلولایه، پر از اون دریای ما بود، اون رودخونه ما که مولانا گفت بشورانم ظاهرش صافه باطنش کج بود. بعضی وقتا اونطوریه، ولی یه وقتایی یه دریایی هم پر از برکته، پر از نعمته، پر از رحمته، و تو رو و اون معشوق رو و خداوند رو در نهایت تشبیه میکنه به بحر پر مرجان. بعد من چی کار میکنم؟ من برای این که تو از بام بیای، از در بیای تو، بیای پایین از در، والله سبک شد جان من، من میام هر چیز دیگه بود رو میریزم بیرون. آیا دریای پرمرجان میخواد بیاد خونه ما؟ هر چیزی غیر از خدا بود رو بریز بیرون. سبک شدن جان یعنی این، یعنی تعلقا رو دونه دونه حد کن، بذار کنار. این کاریه که من برای اینکه اون از بام به در بیاد باید انجام بدم، باید جانم رو سبک کنم. چند وقت میشه یکی از دوستان پرسید آقای شهبازی هی میگه فضاگشایی کنید و اینا، یعنی همین، یعنی هر چی غیر خدا رو بریز بیرون. گفت یعنی چی؟ من متوجه نمیشه. دقیقا همینه. یعنی ببین تو وقتی جاد، یه استاد ما به اینجاها که میرسید یه مثال خوبی میزد، میگفت شما فکر کن یه مهمون سرزده میاد خونتون، خیلی هم عزیزه، 10 سال هم ندیدیش، از اون مهمونایی نیست که چشم دیدنشو نداری، درو باز میکنی یهو میبینی مثلا فلانیه، 10 سال منتظری ببینیش، بعد میبیاد تو، بیاد تو، بعد از در میاد تو، میبینه لباسا رو مبل ریخته، اینجا پر از آشغاله، روی میز ناهارخوری کثیفه، اینور میگه ببخشید ها، مثل اینکه بی موقع مزاحم شدم. یا میاد تو میبینه تو مشغول دخترخاله و پسرخاله و عمه و خاله و دایی و عمو و عمه، تو خودت 1000 جور کار و گرفتاری داری، چی کار میکنه؟ میگه ببخشید مزاحم شدم، نمیخواستم مزاحم بشم، میره. ولی وقتی جانتو سبک کنی، انگار آماده ای که یکی بیاد بشینه این وسط دلتو. ولی وقتی جانت که سنگینه، یعنی پر از تعلقه، پر از اضافاته، سبزواری بگه اسقاط اضافات کنید، یعنی اضافه ها رو بریزید بیرون، ساقط کنید. به هر میزانی که تو از دنیا توی دلت هست، جا رو برای خدا تنگ میکنی. جا اینقدر تنگ میشه، اینقدر تنگ میشه، اینقدر تنگ میشه، یه روزی میایی سر این کلاس میگی چی میگی بابا، خدا دیگه کیه؟ الان دنیا دنیای نمیدونم مریخ نوردیه، دارن مریخ رو میفروشن، تو حالا نشستی میگی دلتو سواد کن از دنیا، خدا بیاد توش بشینه. به میزانی که دلت سنگینه، پره، جا برای خدا نیست. این همینه. ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من. این جان سرگرد، حالا چه جوری سبک شد؟ این مصرع دومشه که محشر این مصرع. ببینید این گردش آسیا یعنی گردش دنیا، روزگار. ببین آدم ها تا جوونن دیدی چقدر حب به دنیا دارن؟ اوه فلان ماشین رو دیدی مامان بیا نگاه کن، این نمیدونم این طوریه، ببین چه آپشنایی داره، این گوشی اون طوریه. ولی یه ذره که رد میشه، یه چهار تا بهار و چهار تا تابستون و چهار تا پاییز و زمستون که رد میشه، چهار تا فراز و فرود زندگی رو میبینی، این میشه گردش این آسیا. بعد متوجه میشی هیچ فایده ای نداره. ما بهترین گوشی رو هم داشتم، بهترین ماشینم داشتم، بهترین مسافرت ها رو رفتم، بهترین کارها رو کردم، بهترین غذاها رو خوردم، چی شد؟ اصلی یه چیز دیگه است. و اتفاقا اونایی که از دنیای ماده بیشتر پرن، زودتر به این نتیجه میرسن. چون آدم تا وقتی نیازهای اولیه‌اش هنوز ارضا نشده، هنوز در پی نون شبه، اصلا فکر کردن به عالم معنا یکم سخته یا نشدنیه. حتی شما دقت کنید برای مولانا هم تحول که اتفاق میفته دیگه. آقا مهاجرتشو کرده، به رئیس رؤسایی رسیده، به مقامات علمیش رسیده، این کارو کرده، اون کارو کرده، بعد که حالا به یه آروم و قراری رسیده، چهار تا سختی تو زندگی دیده، مرگ پدرش رو دیده، مرگ همسرش رو دیده، اصلا خود مهاجرت به خاطر اون جنگ و اینا از قونیه، از بلخ به قونیه که توش نمیدونم کلی استپ داشتن، نمیدونم جاهای مختلف، اصلا اینا کار آسونی در دنیای قدیم نبوده. بعد که این سختی ها رو رسیده، به یه مقام و مرتبه ای رسیده، به عنوان شیخ شهر میشناسنش، تازه آغاز تحولش که دیگه دنیای ماده ارزشش رو نداره. به خاطر این میگه این جان سرگردان من از گردش این آسیا. آدم هایی که کم تجربه هست، اصولا حرفای ما رو خیلی درک درستی ازش ندارن. اینو از قول دکتر سروش من بارها نقل کردم، گفت یه نفر 17-18 ساله 19-20 ساله میاد به من میگه که آه اینا چیه، این چرت و پرتا چیه، میگی این چیه فلان اینا، میگم حالا صبر کن، حالا زوده، حالا بذار بری یه ذره بزرگتر شی، به دوتا مشکل اساسی تو زندگیت بر بخوری، یه دوتا خوابه صادقانه ببینی. من اینو دیدم در آدم هایی که رویای صادقانه ای داشتن و باعث شده که یه فکر کنن یه خبری تو این دنیا هست، نه حالا متحول به اون معنایی که مثلا بگی مولانا شده، ناصر خسرو شده، بقیه شده، ولی از اون که انقدر متریالیستی باشه و دنیا رو فقط ماده ببینه، کمی از اون پله میاد پایین تر، موازهش یه ذره شل میشه. بذار دوتا خواب ببینی، به دوتا مشکلی که با پول حل نمیشه بر بخوری. این دقیقا همینه. جان سرگردان من در این دنیا، تو این روزگار، با این فراز و نشیب ها، حالا به اینجا رسیده که باید دلشو سبک کنه. والله سبک شد جان من. من فهمیدم که این دنیا خیلی هم ارزشی نداره. بعد حالا که دنیا ارزشی نداره چی کار کنیم؟ زودتر دنیا تموم شه یا متوقف شه؟ کی بود گفته بود وایسا دنیا میخوام پیاده شم؟ اینجا اینو میگه مولانا، ای ساربان با قافله مگذر مروز این مرحله، اشتر به خوابان هین هله، نز بحر من بحر خدا، نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جان. این دوتا بیت خیلی به هم دیگه ارتباط دارن، چون تو یکیش مولانا میگه نرو، از این مرحله رد نشو، ولی در بعدی از حرفش رد میشه، میگه برو بابا زودتر بذار خلاص شیم. حالا که دنیا اینطوریه که من از گردش این دنیا به این نتیجه رسیدم که دنیا خیلی هم ارزشی نداره، یه جاهایش میگه بیست، صبر کن، ساربان شتربانه. مسافرت‌های قدیم به جای هواپیما شتر بوده، به جای تور لیدرم ساربان بوده، ساربان شتربان بوده. یه کاری ساربان میکرده، ساربان وقتی حرکت میکرده نفر دوم هم پشت سرش حرکت میکرد، سومی نگاه میکرده به دومی، چهارمی، پنجمی، و همینطور بعضی وقتا بعضی گروه ها اینقدر بزرگ بوده، مثلا یه ساعت بعد میدیدی اون آخری تازه داره وسایلش رو جمع میکنه و این حرکت آهسته آهسته به بعدی منتقل میشه. اینو خواهم گفت چرا گفتم. ای ساربان با قافله، ببین ساربان وقتی حرکت کنه قافله هم پشت سرش حرکت میکنه. مگذر مروز این مرحله، مرحله با رحل و رحلت و راهله و راهیل هم ریشه است، یعنی یه قد راهی که تو توی یه وعده اون رو میپیمایی، در یه مرحله هر چقدر حرکت میکنی. مثلا قافله ساعت 8 صبح راه میفته، ساعت 10 خسته میشه، 10 یه جا توقف میکنه، به اون میگن مرحله. ما الان هم همینطوریم، تو بازی ها هر کدوم یه مرحله ای داره، اون یه بار که اونو میریم بعد یه استوپی میکنیم، حالا یه جایزه ای دریافت میکنیم، بعد میریم مرحله بعد و همینطور پله پله. حالا از این مرحله رد نشو، اشتر به خوابان. اشتر رو وقتی میخواستن حرکت نکنه میشوندن، نه خوابوندن، به این خوابوندن ما میشوندن، زانوهاش هم با بند و تناب میبستن که نتونه بلندشه بره. حالا مثلا برای اسب و الاغ و اینا افسارشو به یه درختی چیزی میبندن، ولی شتر چون تو بیابونه دیگه، دیگه چیزی هم نیستش که، زانوشو میبندن، بنده خدا نتونه بلندشه، اینطوری زانوش میاد. من حتی فیلمش هم دیدم، تا میاد بلندشه میبینه زانون بسته است، دوباره تفلک میشینه، از دست این آدمی زاد. حالا اشتر به خوابان هین، هین یه جاهای معنای فوری و سری میده، سری صبر کن، توقف کن، و هله یا هله. ببینید خیلی اینا آوای ندا هستن در زبان ما، هین، هان، هله، علا، ایا، که بیشترش هم برای جلب توجه به کار میره. خیلی عذرخواهی میکنم، مثلا شو هی داری چی میخوای چی بگی، یعنی توجه کن. یا مثلا چه میدونم به خر و اسب و حیوان میخوام بگن وایسا، یا مثلا هی و هوش، یعنی وایسا و حرکت کن. این آواها در زبان ما وجود داره و بیشترش هم برای صدا کردنه و برای جلب توجهه. اینم حلم از همون هینه، حتی هینم از همون دست است، ولی خب اینجا چون اومده پشت سر اشتر به خوابان هین، میتونیم هینو بذاریم، یعنی فوری سری اشترتو بخوابون، چون گفت از این مرحله رد نشو. یه جا میتونیم بگیم هین و حله هر دو، یعنی صدا و آواها، هوی آی 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 نرا، دقیقا همین دیگه، حالا توجه همه هم جلب شد، این دقیقا همینه. اشتر به خوابان هین حله، نز بحر من بحر خدا. بس دنیا وایسا، حرکت نکن، برای اینکه این دنیا هیچ ارزشی نداره، بعد پشیمون میشه. نه صبر کن، نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. اول گفتش حالا که این دنیا بده، حالا که این دنیا به من نشون داد که هیچ ارزشی نداره، من باید جانم رو سبک کنم، بس دنیا وایسا بلکن بابا، چی گردش روزگاریه که هیچ ارزشی نداره. بعد میگه نه، یکی از راه‌هایی که ما رو به اون اصل خودمون برمیگردونه اینه که در نهایت ما بمیریم، حالا چه به مرگ طبیعی و انسانی که روح از بدن جدا میشه که نصیب هممون میشه، چه به مرگ پیش از مرگ. حالا که با گذر عمر و گذر دنیا این تموم میشه و روح از بدن جدا میشه و من به اصل خودم برمیگردم، بس بذار بره دیگه، بذار بره، خلاص شه، راحت چیم. ولی این بروه دو تا خطاب داره، یک به دنیا، دو به اهل دنیا، یعنی به ماهایی که توی دنیا هستیم که مولانا هم یکیشه. ببین چی میگه، میگه نه نه برو مجنون، برو. حالا مجنون هم به دنیا به خاطر این سرگردانی و آشفتگی دنیا، هم به ما که یه عاشق یه معشوقی هستیم. مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. و هیچی نگو و در میان خون برو. نکته اصلی توی این بیت همینه که ما اومدیم فکر میکنیم اومدیم یک زندگی راحت و بی‌دغدغه‌ای رو در این دنیا تجربه کنیم و سر سلامت، یه شب درد یه شب مرگ، سر به بالیم بگذاریم و برویم. ولی تجربه میلیون ها سال بشر ثابت کرده از این خبرها نیست. و تازه این برای دنیای مادیه، برای آدم هایی که اصلا میخوان زندگی مادی خودش رو داشته باشن، بیان دور از جون شما دیگه. حالا که شما اینجا نشستید که دیگه دور از جون نداره، حتما نمیخواستید، وگرنه میتونستید دنیای دنبال دنیای مادی باشن، بخورن و بخوابن و تولید مثل کنن و بگردن و بمیرن. تازه برای اینا هم زندگی آسون نیست، چه برسه برای کسی که میاد مجنون میشه، میاد عاشق میشه. و عاشقی چیه؟ عشق از اول سرکش و خونی بود. باید بری در میان خون. در میان خون رفتن یعنی راه پرخطر که در نهایت تو جونت رو، چون خون نشانه مردنه دیگه، جونت رو باید بدی. بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. اینجا راه سری سلامت به گور بردن نیست، اینجا راه حسین ابن علیه. سرت باید بردار بره همونجا، در همون جریان عاشورا هم گفت دیگه. و حالا این حدیث هم از پیامبر نقله که پیامبر وقتی حسین به دنیا آمد میگفت جسمش میمیره ولی روحش در راه خداوند فنا میشه. خب این که جسم همه میمیره که چیزی نیست، ولی این که تو اون روح رو در کجا هزینه میکنیه. و اینجا حواست باشه راه پرخونه. راه پرخون یعنی راه سخت. راه سخت توش اصلا شوخی هم با هیچ کسی نداره، چون و چرا هم نداره و باید بری و سختیشو بکشی، توقف هم نداره. اصلا یکی از راه‌هایی که وارد مسیر عشق میشی، توقف به معنای اونجا وایسادن نیست در راهش، به معنای از اصل دورتر افتادنه. ببین یه دونه دو بیت معروف از اقبال لاهوری است براتون آوردم. ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من چیستم. معجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت، ساحل میگفت آخه من چیم، کیم، چی کارم، مثل ماهاست دنبال خودشه. ولی موج میدونست که معجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. موج اگه وایسه دیگه موج نیست. شما بهش میگید مرداب، نمیگید موج. یعنی در این مسیر آن چیزی که باید همیشه باشه حرکته. بارها گفتم حتی یک قدم، حتی یک قدم نصفه، حتی یه توک انگشت، فقط باید یه قدم بری جلو. ولی راه دشواره، در میان خون باید بری. در ادامه بازم براتون نوشتم نهی حدیث راه پرخون میکند، جز ابیات آغازین مثنویه، قصه های عشق مجنون میکند. درست نی از نیستان دور افتاده، ولی حدیثش حدیث عشقه و عشق هرگز بدون درد سر نیست. عشق از اول سرکشو خونی بود. و حواستون هم باشه محرم این بوهوش جز بیهوش نیست. اصلا ناراحت نشید اگر درک درستی از مثنوی، از غزلیات بین کسانی که با شماها سلام علیک میکنن نباشه. یه نفر بیاد به شما بگه مثلا تو این فایل صوتی رو میفرستی براش، میگه اینا چیست، چقدر چرت و پرت میگه. اصلا ناراحت نشید، حواستون باشه این حرف برای همگان نیست و من هیچ وقت همگان رو دعوت نمی کنم به این مسیر. اول باید سوال برات به وجود بیاد. تا سوال نرات نیومده، دغدغت دغدغه دنیای مادیه، دغدغت اینه کجا جنگ شد، نمیدونم چرا جنگ شد، دلار چقدر گرون شد، این نمیدونم پیرنم قشنگتره یا اون پیرنم قشنگتره، اصلا مثنوی هیچ کمکی به شما و به اون آدم ها نمی کنه. وقتی دغدغت شد دنیای معنا که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود و خودم رو میخوام اصلاح کنم. یکی از مشکلاتی اغلب آدم هایی که اینجا میشینن میگه خب من اینا رو شنیدم خیلی خوبه، استاد کاش اینا مثلا به شوهرم هم بگی. همش در پی این هستیم که خب دیگران حالا چیکار کنم، ما چیکار به دیگران داریم، حواستون به این باشه. بس مسیر سخته، دشواره، باید فقط فقط بری، مسیر پرخونه، قصه های نه حدیث راه پرخون میکنن. و یه نکته دیگه هم تو مصرع دومشه، از چون مگو دیگه، هی نگو خب چی شد، چرا، چجوری برم، چی میخواد بشه، آخرش چی میشه، اولش چی میشه، چی کار کنم، برنامهش چیه، این چجوریه، اون چجوریه. تو فقط برو، از چون مگو، بی چون با چون کیفیته. ولی اینجا به معنای همون لامکان و لازمان بودن و بیچون بودن، همه اینا توی این بیچونی هست. چرا؟ چون مسیر نشناخته است، چون عالم معنا مثل عالم ماده خیابون نداره، ویز و نشان و گوگل مپ نداره و همه اینهایی که خبری از عالم معنا میارن همینه. همین که میگفت اگرچه اصل این بو را نمیدانم، یه بوهایی میاد، تو پی بو رو بگیر و برو، خیلی هم کاری به بقیهش نداشته باش، خیلی هم کاری به اون چون و چرایی نداشته باش. میدونید ما اصلا راستشو بخواید خیلی دشواری این راه، یکی از دلایلش همینه، ما همین عالم معنا رو میخواییم با ابزارهای ماده بسنجیم. خب جور در نمیاد دیگه، ما 5 تا حس داریم، مثلا بینایی و شنوایی و چشایی و غیره، با هم اینا میخواییم عالم معنا رو هم درک کنیم. ما یه پا داریم باهاش راه میریم، میریم سر خیابون و میاد، با همین پا هم میخواییم عالم معنا رو درک کنیم و بریم. و خب این امکانات ما چون دنیای مادیه، ما ابزارمون برای حرکت در دنیای مادیه و ابزار حرکت عالم معنا رو نمیشناسیم. ابزار حرکت عالم معنا دل، روح، اون جانه، و چون نه کاربردش رو میدونیم نه میتونیم ازش درست استفاده کنیم، به خاطر همین این مشکل پیش میاد. مولانا میگه تو فقط برو، از چون مگو، بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. جان مثل بود مادی ما نیستش که جا و مکان داشته باشه، زمان داشته باشه، ما ابزار داشته باشیم برای رسیدن بهش. به خاطر این، چون این اتفاقا نمیفته، بس رها کن، رها کن و برو. تو راه به دل چی بود؟ خود تو پای به راه ده، هیچ مگو، خود راه بگویدت که چون باید رفت. او خودت راه تو رو صدا میکنه و میگه. بریم. بس گفتش که مسیر عشق پرخونه دیگه، سر میشکند دیوارش، اگر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سردگون باید رفت. باید آدم این راه باشی، راه آسونی نیست. خب او از چون مگو، بی چون برو، زیرا که جان را نیست شا. گر قالبت در خاک شد. از اینجا به بعد بحثاییه که با اون سه اصلی که در موردش ابتدای جلسه صحبت کردیم پررنگ تو این ابیات دیده میشه. گر قالبت در خاک شد، بس ما یه جسم داریم، یه روح، که قالب در نهایت در خاک میره، اون جسمه، اون تنه. ولی اگر قالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبت فنا. خب یه جسم قالبه، از بین رونده است، فانیه، ولی جان بر افلاک میشه. افلاک یه معنای مادی داره که قدما معتقد بودن آسمان ها هفتان و هشتان، نمیدونم فلک الافلاک آخریش و اینا. یه بخش غیر مادی هم داره، چون میدونید که از نگاه عرفا هر آن چیزی که در دنیای ماده هست بهتر و قشنگتر و وسیعتر و پناورترش در عالم معنا هست. بعد یه افلاک هم یک معنای قدسی و یک معنای معنوی داره و اون عالم متعالی و عالم بالا. پس اون جسم جاش زیر خاکه، ولی اون جان، اون روح، اون بُعد معنوی بر افلاکه، باید میره بالا و اصل بازگشته. ببینید جسم از بین میره، اصل بقای روح و اصل بازگشت جان تو بر افلاک شد. بعد یه مثال میزنه، یعنی این رو با یه مثال توضیح میده. گر خرقه تو چاک شد جان تو را نوفنا. آقا شما از اینجا داری رد میشی، یهو لباست گیر میکنه به این میخ در، لباست پاره میشه. در اغلب موارد به جسم تو آسیبی نمیرسونه. حالا همین مثال رو میاره تو قالب جسم و جان. میگه جسم تو مثل خرقه است، مثل لباسه، ولی جان تو اون بدن توئه که درون خرقه است. این مثاله ها. بعد اینو جاهای دیگه هم مولانا گفته، نمیدونم براتون نوشتم، آره، آفتابی برآمد توی غزل 1177، آفتابی برآمد از اسرار، جام شویی کنیم صوفی وار. تن ما خرقه ایست پر تزریب، جان ما صوفی است معنی دار. تن ما مثل یه لباسه که پر از تزریبه، یعنی گول میزنه. دقت کنید ما چقدر با لباس همون بقیه رو گول میزنیم. مثلا لباس مثلا ورزشکاری میپوشیم یه جوری که ما فیت نشون بده، که مثلا یعنی من همین الان باشگاه اومدم. یه لباسی میپوشیم که منو نمیدونم پولدار نشون بده، یه لباسی نشون بدیم منو فریخته نشون بده، یه لباسی میپوشیم منو نمیدونم
دانشمند
نشون بده، فلان و بهمان. این لباسه، ولی در درون اون صوفی معنای اون درونشه که مهمه، ظاهر مهم نیست. در برابر همون قالب و در خاک، قالبی که در خاک میشه و جانی که در افلاک میشه. قرقه تو چاک شد جان تو را نبت فنا. و در نهایت هم که خب جان بر میگرده به اصل خودش دیگه. از سر دل بیرون نی، بنمای رو کاینه ای، چون عشق را سر فتنه ای، پیش تو آوید فتنه ها. یکی از معانی سر یعنی اون چیزی که پنهانه، درسته؟ سر چیه؟ پنهانه دیگه، اون چیزیه که بقیه نمیدونن تا قبل از اینکه خالم نفهمه. خالم که فهمید دیگه عالم میفهمه. حالا سر دلم یعنی آن چیزی که درون دل پنهانه. از سر دل بیرون نه، یعنی در درون 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 دلی و بیرون از این نیستی. بنمای رو کاینه ای، خب من که میدونم تو دل منی، نفخت و فیه من روحی را میدونم، ولی آخه خودت هم به ما نشون بده. تا چقدر من هی دنبال چیزی بگردم که میدونم هست ولی هیچ اثری ازش نمیبینم. کلا ما مشکلمونه که اثر و نشانه های درست و درمونی نمیبینیم، و چون اثر و نشانه های درست نمیبینیم همینطور سرگردان از این ور به اون ور، از این ور به اون ور. ولی تو بنمای رو، رو تو نشون بده، خودت رو نشون بده. یه نکته ای توی آینه وجود داره. یادتون بیاد ما تو این جلسات خیلی روی حدیث کنتو کنزن مخفی ها صحبت کردیم. گفتیم خداوند گفته من یه گنج مخفی بودم، برای اینی که شناخته بشم این مخلوقات رو خلق کردم. یعنی تو اگه میخوای خدا رو بشناسی باید کیو ببینی؟ مخلوقات رو ببینی. اینو ببین، اونو ببین، اینو ببین. آینه تمام نما میفرستمت. این آینه تمام نماییه که خداوند رو ببینی و بشناسی. یعنی میتونی از مخلوق به خالق برسی، چون خداوند خودش خواسته پنهان بوده آشکار بشه خلق کرده. حالا برعکسش هم هست. برعکسش هم اینه که بیای از خداوند به مخلوق برسی. بیا خدایا خودتو به من نشون بده، منم تو رو ببینم، بعد بفهمم چقدر ارزشمندم. بیای تو یه آینه هستی، بیای یه روی نشون بده. آه موسی هم رفت به خدا گفت دیگه، گفت همه حرفات قبول، حالا خودتو نمیشه نشون بدی؟ گفت آخه خودمو نشون بدم که تو طاقت نداری. گفت آخه من طاقت دارم. و تو چیکار داری؟ من طاقت دارم، بیا خودتو به من نشون بده. گفت حالا باش، حالا خیلی اصرار میکنم، دقیقا به اون کوه رو نگاه کن، که اون کوه هم نگاه کرد، تازه به کوه تجلی کرد، خر موسی سعقا شد. ولی به هر حال تو وجود هممون یه خارخاری هست که خدایا چی، کی، چجوری، یه خودی به ما نشون بده. حالا به کوه هم بزنی ما قبول داریم، حالا ما اندازه موسی پر رو نیستی، ها به همون کوه هم بزن. ما به حالا خدا هزار بارم به کوه زده ها، ما ایرون رو برگردوندیم این بر اونور ندیدیم، ولی در نهایت این رو تا نشون بده، بذار من با اون آینه به خودم ببینم. بعد چرا؟ چون عشق را سر فتنه ای، آغاز عشق از توست، سر یه چیزی یعنی آغازگر اون کار. فتنه هم به معنای آشوب، هم به معنای بلاه، خیلی جاها به معنای عشقه. چون تو فتنه ای و سر فتنه با توه، به خاطر همین بیا و خودت رو نشون بده، چون همه چیز به تو برمیگرده. خب الان چند تا ما اینجا مشکل داریم که باید قبل از این که بریم بیت بعد حل کنیم. چرا خداوند سر فتنه یا آغازگر عشقه؟
خودش
عاشق خودشه. از خداوند شروع میشه و کل خلقت از خداوند شروع میشه و کل خلقت به خاطر عشق، هم به خاطر عشق خداوند به خودش، هم به خاطر عشق خداوند به مخلوقات، هم به عشق خداوند برای معرفت، برای شناخته شدن، و همه چیز سر رشتش برمیگرده به اون خالق، به اون که اولین بار این کار رو انجام داد. پس از اون اصلی که هر چیزی به اصل خیش برمیگردد، اون که امام محمد باقر هم گفته که کل شیء الی اصله، همه چیز برمیگرده، یرجو الی اصله، برمیگرده به اصل خیش، و ما هم انا لله و انا الیه راجعونی، ما هم برمیگردیم. پس فتنه و عشق هم دوباره به خودت برمیگرده. حالا ای به جای این فتنه بذار عشق. هر جا من گفتم فتنه بگو عشق. دیدید توی این جدیدن خیلی مد شده، توی اینایی که میگن عشق به دنیا بدی، عشق به خودت برمیگرده. اگر عشق به عالم بدی، عشق به خودت برمیگرده. به خاطر این عاشقم بر همه عالم، نه اینکه یه نفر رو انتخاب میکنم. خب دانشور، من تو رو دوست دارم، مثلا ذوالحواریون رو دوست ندارم، نمیشه. همه رو اگه دوست داشتی، اون انتخابیه به درد نمیخوره. بگذاریم از این. حالا به پر میگرده به خودت، چون تو هم سر رشته عشقی، عشق به خودت برمیگرده و من به سمت تو برمی. همه اینها رو گفتم که بگم که قالب در خاک میره، روح به جهت اینکه آغازگر و عشق آغازگر بوده به اصل خودش باز میگرده. خب جا آره 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 اینه، حالا خودش ادامهش جواب میگه. بعد برمیگردیم به چیز. حالا این چند تا بیت از غزل 567 رو این پایین براتون نوشتم که دقیقاً همینه. یه بیت اول فکر کنم بیت اولشه، بقیه بیت‌های آخر غزلن. حالا کل غزل رو دیگه نیاوردم. نباشد ای پرسیدن تو را خانه کجا باشد، نشانی ده اگر یابی آن اقبال ما باشد. ببین حرف بیچونیه و بیمکانیه، نمیتونم بپرسم خدای خونت کجاست، تو کی، چی، ولی اگر نشونی بدی، یه اثری، یه تجلی به کوهی، حالا اون اقبال ماه، ما خوش اقبالی. ببین طلبکار نیست، میگه ولی اگه راه نشانم دهی، اون دیگه اون اقبال خوش من بوده. تا تو خورشید جهان باشی، ز چشم من نهان باشی، تو خود این را روا داری و آنگه این روا باشد. ببین خیلی جالبا، تو خورشید جهانی ولی نهانی میشه؟ شده دیگه. ببین همه ما که اینجا نیم میدونیم که یه چیزی هست ولی نمیدونیم چیست، کجاست، چونیش، چگونگیش. بعد چه اتفاقی میاره؟ برآرد عشق یک فتنه که مردم راه که گیرند. ببین فتنه یه جاهایی به معنای آزمایشه، بلاه. میگه یا ایالذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردی، شما فکر کردی به محض این که بگویید ایمان آوردم دست از سر شما برمیداری؟ نه خیر، ما یفتنونیم، ما امتحان میکنیم ببینیم که نایید جون میگی من ایمان آوردم، آیا در بلا هم بر سر ایمان خیشتر هستی؟ ببین میگه عشق میاد. چرا عشق پرخونه؟ اینه برای این که میاد تو رو امتحان کنه، ببینه با وجود بلاها باز بر اون خواستت پافشاری میکنی یا میگی نه ولش کن. عشق اینطوریه، میای خونه میگی مامان عاشق فلانی شد، بره گم شه کثافت، من میخواستم دختر خاله تو برات بگیرم. بعد تو هم میگی راست میگی، خب بریم همون دختر خاله رو بگی. خب این که نشد، عشق که امتحان اینطوریه. برای چه میگه وقتی فتنه میاد مردم راه کوه رو میگیرن، یعنی از مسیر اصلی دور میشن، به شهر اندر کسی ماند که جویای فنا باشد. میگه یکی میمونه تو شهر، کی میمونه؟ من مرد راهم، آن کس که بله جگر شیر نداری سفر عشق برو. میگه اون کسی تو شهر میمونه که حاضره همه چیش رو از دست بده، نه همه چی به دست بیاره، اشتباه نرید، دل سبک کنه. عشق در راه خداوند از دست دادنه. بعد حالا دل که سبک کردی، خلوت شد، همه چی رو از دست دادی، حالا یه چیزی میاد که اصلا دیگه جایگزین همه چیز خواهد بود، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. به شهر اندر کسی ماند که جویای فنا باشد، حاضر پاشو بذاره رو خودش و از خودش هیچی نمونه. زند آتش در این بیشه، خدا چی کار میکنه با عشق؟ خدا با عشق آتش میزنه به بیشه، بیشه محل زندگی حیوانات، که بگریزن نخجیران. نخجیر یعنی شکار، حیوان، خرگوش، بره، گوسفند، حالا هرچی. ذاتش هر که نگریزد چو ابراهیم ما باشد. امتحان اینطوری، فتنه آتیشه، میافته تو زندگیت ببینه وای میسی یا نه فوری جا خالی میکنی یا فوری میری. یا اصلا یکی از کارهایی که میخواستن حیوانا رو شکار کنن متاسفانه در قدیم همین بوده، یه جایی کوچیکی رو آتیش میزدن، حیوانا اونجا میمدن بیرون با اینا شکار میکردن، بعد آتیش رو خاموش میکردن. آتیش که بزنید تو بیشه همه میرن، ولی کی میمونه؟ ابراهیم. ابراهیم آتیش رو گلستان کرد. این آزمایش الهی اینطوریه. بس چیکار کن؟ خموش کوته کنه ای خاطر، که علم اول و آخر بیان کرده بود عاشق، چو پیش شاه لا باشد. اگه میخوای حرف عشق بزنی یه شرط داره، اول و آخر حرف عشق اینه که دیگه خودت نباشی. کی بود رفت در خانه یاری زد؟ گفت منم. گفت برو بابا، تو دیگه کی؟ برو هر وقت ما من اینجا نه. این لا، این بغلانا همون قصه رو داره تو یه بیت میگه. میگه میتونی از عشق وقتی حرف بزنی که لا شده باشی، نگاه کنی به خودت بگی از من دیگه هیچی، هر آنچه که هست توی، وگرنه خاموش باش، هر چی میخوای بگی این لاه، این همینه. ببین از سر دل بیرون نه ای، بن مای رو کائینه ای، چون عشق را سر فتنه ای، پیش تو آید فتنه ها. اگه اومدی این هم بخوای از این جهت هم به این بین نگاه کنید، ادعای عشق کردی فتنه ها شروع میشه، بلاها شروع میشه. بعد گویی مرا چون میروی؟ چجور میری؟ گستاخ و افزون می روی، بنگر که در خون می روی، آخر نگویی تا کجا؟ بعد این خطاب خداونده به بنده ای که عشق رو امتحان کرده. وقتی عشق رو یعنی با عشق مورد امتحان قرار گرفتی، افتادی تو دام مشکلات، بدون داری امتحان میشی. ببین توی من بارها و بارها اینو گفتم، پیش خودم هم هی تکرار میکنم، قربون خدا بشم از وقتی هم اینو میگم یک روز زندگیم از امتحان الهی خارج نبوده، والله اگر بخوام مثلا قلوف کنم، که هر اتفاقی میفته که از نگاه من ناخوشاینده یا از نگاه دنیای ماده ناخوشاینده، قراره به من یه درسی بده، قراره منو یه پله ببره بالاتر. اگه یه پله اومدی پایین باختی، یا همونجا وایسادی. ببین هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. اگه نری اصلا وجود نداری. نه اینکه حالا دیگه، حالا مثلا تا مثلا کلاس پنجم اومدی دیگه ششم نمیری، نه، کلن رفوزه میشی، باید یه قدم بری جلوتر. این فتنه همین کار رو میکنه، میگه حالا تو هم چه گستاخ داری میری؟ خدا داره به بنده ای میگه که میگه خب باشه بیا منو امتحان کن، میگه گستاخ میری چته؟ چون میروی گستاخ و افسون میروی، اومدی گفتی من مرد رهم، بنگر که در خوب. ببین دوباره داره به توجه تو جلب میکنه، این راه راه دردسره. بنگر که در خون میروی، آخر نگویی تا کجا؟ هیچ با خودت نمیگی تا کجا قراره برم؟ دیگه چقدر ما مصیبت بکشیم، چقدر امتحان، بس که کارنامه ها رو میدن همش امتحان پشت امتحان، بس دیگه 40 سال داریم امتحان میشیم. بعد ببین مولانا چی میگه، گفتم این بعدی از مولاناه، گفتم که از آتش های دل بر روی مفرش های دل، می غلط در سودای دل تا بحر رفع المایشا. این اصل همینه. میگه ببین درسته دلم آتیشه، یعنی پر از رنجم، پر از بلاهم، پر از ابتلاهم، پر از فتنم، پر از سختیم، ولی روی همین مفرش های دل، ببینید آتیش سرخه دیگه، فرش هم در قدیم اغلب سرخ بودن، همین الان یه فرشی از پازاریک، آره؟ یه همچین چیزی که برای نمیدونم سالها قبله، اونم سرخه. از قدیم فرش ها رو سرخ، حالا الان که دیگه نمیدونم توسی و مشکی و همه رنگ مد شده و اینا رو بذارید کنار، آتیش درون دل رو، یعنی اون رنج و سختی ناشی از عشق و ابتلا رو تشبیه کرده به یه فرشی که تو باید در روش ردشی، وزن و قافیه داشت، یه فرشی که باید از روش ردشی، بر روی مفرش های دل میغلط. این میغلط یعنی چی بود؟ سوی او میغیج و او را میطلب، لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میغیج و او را من میغلطم، شد را میرم، نشد چارزانو میرم، نشد سینخیز میرم، نشد میغلطم، هر جوری که شد فقط میام تا پیش تو. تا کجا؟ تا بحر رفع المایشا. این هم یه اصطلاح قرآنیه بر مبنای این که خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. میخوام ببینم تو کارت چیه؟ آقا ما تسلیمیم، تو هر کاری دلت خواست بکن، من میام تا اونجا. بحرم یعنی دریا، یعنی ببین خدا هر کاری دلش بخواد میکنه، برد با اونه که خودشو میسپاره به خدا، میگه من خدایا من خودم میام تا برسم به اونجایی که بگم خدایا هرچی رضای توه، هرچی تو دوست داری. تا وقتی تو میگی من، یعنی هنوز موجودیتی برای خودت قائلی و به قول اون غزلی که بالاتر خوندم، غزل 567، لا نشدی. میگی میدونی شرایط من اینطوری نیست، میدونی من چی بس، چرا به یوسف داد به من نداد، چرا این اتفاق افتاد، چرا من این، نه اینقدر در خون بلا و ابتلا، در سختی و رنج عشق میغلطم و میرم. این غلطی دره واقعا به معنای با هر جون کندنیه برو، حالا راه رفتن عادی که اگه میتونی بدو، نمیتونی را برو، نمیتونی چارپا برو، سینخیز برو، بغلط، ولی برو، ولی برو. میغلط در سودای دل. سودا هم به معنای عشق، هم به معنای خیال. یعنی در تصور عشق، به اون عشق برسی، هم به معنای خود عشق. سودای دل تا بحر یفعل من یشا. هر دم رسولی میرس. بعد که به اینجا رسیدی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگه رسیدی به یه جایی که خودتو میسپاری به یفعل بایشا، این اتفاق میفته برات. هر دم رسولی میرسد، جان را گریبان میکشد، بر دل خیالی میدود، یعنی به اصل خود برا. اون وقت یک درخت رو نگاه میکنی، میگه اون داره مبن، میگه بیا سمت خدا. اون وقت به قول این دوستمون یه معامله میکنی، میگه بیا سمت من. یه میدونم پردر کنار میزنی، بارون رو میبینی، فقیر رو میبینی، ثروتمند رو میبینی، جنگ رو میبینی، صلح رو میبینی. همه چیز در عالم اون وقت میشه نشانه خدا. ببین وقتی میگه هر دم، یعنی هر لحظه، هر نفس. نه اینکه من انتخاب میکنم اینو اینو این منو یاد خدا میندازن، اینو اینو این منو یاد مثلا شیطان میندازن. نه، همه چیز تو رو میشه رسول. رسول کارش چیه؟ رسالتش اینه که تو رو ببره سمت خدا. هر دم رسولی. بعد چی کار میکنه؟ جان را گریبان میکشد. بیا اینطوری، بیا ببین، آه بیا بیا، گریبان تو اینطوریه. ببین تو همین کارو میکنی، بیا جان تو، نه جسم تو ها، جان را گریبان جانت رو میکشه. من تازه گریبان جسم رو کشیدم، یارو شاکی شد. جان را گریبان میکشد، بر دل خیالی میدود. میدود یعنی با عجله، سریع. اون وقت تو هر چیزی رو توی دنیا میبینی فوری یاد خدا میافتی. بر دل خیالی میدود، یعنی به اصل خود بیا. این حالت، حالت کسیه که دیگه هیچ چیزی برای خودش نداره. اصلا دیگه خودی دیگه نیست، همه چیز خداست. هر چی میبینم، به دریا بنگرم، به صحرا بنگرم، به کوه بنگرم، به جنگل بنگرم، به فاضلاب نگاه میکنم، به قطعی آبرق نگاه میکنم، به دلار 115,000 تومانی نگاه میکنم، به هر چی نگاه میکنم جز تو هیچ چیزی نمیبینم. انتخاب نمیکنه ها. هر دم رسولی میرسد، جان را گریبان میکشد، بر دل خیالی میدود. فوری فوری تو یاده خدا میافتی. اینا همش یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو. حالش چجوریه این آدم؟ اصلا حوصله دنیا رو نداره. بهش بگی بابا بیا بیا 100 میلیارد بریم یه معامله کنیم، 100 میلیارد سوده، برو بابا. میشه اویس قرنی، میگه حالا دو سکه قبلیم هنوز خرج نشده. ببین اینطوریه، نگاهش اینطوری میشه. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو. اون وقت دنیا میدوه دنبالش. علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب میان بهش کیسه زر میدن. آ چرا ما میدویم دنبال کیسه زر؟ اون میگه نمیخوام. علی ابن ابی طالب داماد پیامبر اومده، بذار داره به تو پول میده، تو میگی نمیخوام. ما باشی میگه ما تبرکی هم بده بذاریم زیر بالشمون. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو. هر سوی میره که سوی دنیا نره. نعره زنان کن اصل کو. نعره برای کیه؟ برای یه نفری که خیلی گشته، خیلی مشتاقه. جامع درانن در قفا. نعر زنان و جامع دران دو تا اصطلاحن، اهل خانقاه و اهل سوک. اهل سما وقتی به اون حالت سوک، به اون حالت سرمستی شدید میرسن، این جامعه هاشون رو میدرن و نعر زنان یاهو یاهو گویان به سمت خداوند میرن. ولی اینجا نماد آدم هاییه که دنبال خدا میگردن وقتی از همه دنیا گریزانند. نعره هم یادتون بیاد برای کسیه که بگه آخه ما اول آروم دنبال، مثلا چه مثلا جورابت گم شده، تو خدا ببخشید من انقدر مثالای چیپ میذارم به خاطر اینکه جا بیفته، اول آرومی بر نگاه می‌کنی اون بر نگاه می‌کنی نیست، بعد یه ذره ای بابا کو، بعد که یهو عصبانی های خانم جا من کو. ببین نعره زنان این حالته، اول آروم آروم می‌گردی، بعد یه ذره بیتاب میشی، بیقرار میشی. بچه هم وقتی مامانشو گم میکنه اینطوریه، اولین ورور فوری که نمیذاره زیر گریه، اولین ورور نگاه میکنه، بعد یه دو سه نفر اشتباهی مامان مامان مامان، بعد یه هو میذاره زیر. یه این نهره زنان یعنی جستجوی عمیق شدید و ایشالله که نهره زنان واقعا اصلا این دو تا بیت آخر رو من سرم درد گرفت وقتی داشتم میخوندم و مینوشتم که چی میشه که آدم به این مرحله میرسه و چقدر دوریم. خودم رو میگم و چی جوری میشه که ما همه چیز رو اصلا همه چیز در همه چیز میبینیم غیر از خدا. هر دم رسولی میرسد، جان را گریبان میکشد، بر دل خیالی میدود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو. نعره زنان کن اصل کو. اون قانون سوم میخواد برگردم، من میخواد برگردم پیش مامانم، من برگردم پیش اصل خودم. این دنیا مگه نگفتی موقتیه؟ نمیخواد آقا این دنیا رو، این فاصله بین آمدن و رفتن رو نمیخواد مولانا. ما کل زندگیمون فاصله بین آمدن و رفتن، مولانا میگه من نمیخواد. بلام کن بابا، نعره زنان کن اصل کو، جامعه روان اندر وفا. خب ان شاء الله که برسیم به اون حال. و السلام علیکم و رحمت الله.